بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شرح منظومه صفحه 27 سطر 9 و فصله الاخیر الحقیقی و هو العقل بالفعل المتحد بالعقل الفعال فصل الفصول قطعی. بحث در ترتیب کلیات داشتیم، بعد از اینکه ترتیب اجناس رو ذکر کردیم به بحث در ترتیب انواع پرداختیم و گفتیم که انواع از بالا به پایین مترتبند. نتیجه گرفتیم که در اون نوع اخیر همه انواع قبلی جمعند، لذا اون نوع اخیر رو نوع الانواع می نامیم، یعنی نوعی که همه انواع رو واجده. بعد اضافه می کنند این مطلب رو که فصلی که برای اون نوع وجود داره، اون فصل هم فصل اخیره، همونطور که به نوع می گفتیم نوع الانواع، به اون فصل هم می گیم فصل الفصول، یعنی تمام فصول قبلی در این فصل اخیر جمعند، پس این فصل اخیر میشه واجد همه فصول، یعنی فصل الفصول. همونطور که همه انواع قبلی در این نوع اخیر جمعند، همه فصول قبلی هم در این فصل اخیر جمعند. به این مناسبت ما به فصل اخیر میگیم فصل الفصول، همونطور که به نوع اخیر میگفتیم نوع انواع. مثالی که زده بودن برای نوع الانواع مثال به انسان بود، برای فصل الفصول هم مثال به انسان میزنن. البته فصل الفصول اختصاص به فصل انسان نداره، هر فصل اخیری میشه فصل الفصول، همونطور که هر نوع اخیری میشه نوع الانواع. چون در نوع الانواع مثال به انسان زده بودن، در فصل الفصول هم مثال به انسان میزنن. انسان فصل حقیقیش عبارت از نفسشه، اما ناطق که فصلش حساب شده فصل منطقیه. فصل منطقی اون فصلیست که بتواند حمل شود. نفس رو نمیتونیم حمل کنیم، نفس خارجی رو. اصلا حمل در خارج اتفاق نمیفته، حمل مال ذهنه. نفس انسان هم که ممیز انسانه در خارج موجوده، اون نمیتونه فصل منطقی باشه، چون فصل منطقی عبارت است از چیزی که بر نوع حمل شود و این نفس نمیتونه بر نوع حمل بشه. لذا منطقیین ناطق رو به عنوان فصل انتخاب کردن و گفتن که این فصل انسانه. ما به ناطق میگیم فصل منطقی، ولی به نفس انسان میگیم فصل حقیقی، یعنی اونی که حقیقتا انسان رو جدا میکنه، فصل یعنی جدا کننده، اونی که حقیقتا انسان رو از سائر موجودات جدا میکنه نفسشه. این نفس است که او رو از سائر حیوانات جدا میکنه، از سائر نه از نباتات جدا میکنه. پس در واقع فصل همین نفسه، فصل حقیقی یعنی اونی که واقعا جدا کننده است این نفسه. اما کدام نفس؟ انسان کی انسانه؟ وقتی که فصل حقیقی داشته باشه. خب فصل حقیقی باید توضیح بدیم چیه. حکمت متعالیه معتقده که ما خیلی هامون حیوانیم نه انسان. اون فصل انسانی رو هنوز واجد نشدیم، ولذا باید مرا در زمره حیوانات حساب کرد، منتها بالقوه انسانی. فرقی که با بقیه حیوانات داریم، اونا بالفعل حیوانند و دیگه بالقوه حیوان نیستند، بالقوه چیزی دیگه هم نیستند. ما بالفعل بعضی همون حیوانیم و بالقوه انسانی. گروه کمی هم بالفعل انسانند. برای عقل 4 تا درجه قائلند که اینا رو شنیدید. عقل باید به بعضی از این درجات وارد بشه، یا نفس به بعضی از این درجات وارد بشه تا واجد این نفس بشه انسان، ولی در بعضی درجات دیگر حیوانه. نفس انسانی که همون قوه عاقلشه 4 تا مرتبه داره: مرتبه هیولانی، مرتبه بالملکه، مرتبه بالفعل و مرتبه مستفاد. این 4 تا مرتبه رو برای نفس انسانی میگن هست. در مرتبه هیولانی ما هیچ تعقلی نکردیم. در این صورت در مرتبه هیولانی هستیم، هیچ تعقلی نکردیم، نه امور بدیهی رو تعقل کردیم نه امور کسبی و نظری رو. در چنین حالتی در مرتبه عقل هیولانی هستیم، یعنی عقلمون به منزله هیولایی است که میتواند صور بپذیرد ولی نپذیرفته. همونطور که هیولا میتواند همه صور جسمی رو بپذیرد، نفس ما میتواند همه صور جسمانی رو نفس ما میتواند همه صور علمیه رو بپذیرد. و هیولا بعد از اینکه یک صورت رو پذیرفت دیگه هیولا نیست بلکه جسمه. نفس ما وقتی یک صورت رو میپذیره دیگه هیولانی نیست، وارد مرحله بعدی میشه. اگر بدیهیات رو نفس ما قبول کرد، نفسمون از اون مرتبه هیولانی در میاد، میشه مرتبه بالملکه. بله، عقل هیولانی در مرتبه خوب است. مرتبه فعلیت که پیدا کرد، اگر در بدیهیات فعلیت پیدا کرد میشه عقل بالملکه، اگر در نظریات فعلیت پیدا کرد میشه عقل بالفعل. اگر اون نظریاتی رو که درش فعلیت پیدا کرده حاضر داشته باشه میشه عقل مستفاد. عقل بالفعل با عقل مستفاد فرقی نمی کنه، هر دوشون واجد علوم عقلیه هستند. منتها عقل مستفاد اونیست که اون چرا دارد همین الان حاضر داره. عقل بالفعل همه رو واجده، وقتی میخواد ادراک کنه احضار میکنه، ولی اون وقتی که همه احضار شده میشه عقل مستفاد. پس عقل نفس انسانی وقتی که واجد صور علمیه بدیهیه میشه بهش میگیم عقل بالملکه. وقتی صاحب صور علمیه بدیهیه و نظریه هر دو میشه بهش میگیم عقل بالفعل. اگر این صور رو همه رو با هم حاضر داره و هیچ کدوم غفلت نکرده میگیم عقل مستفاد. قبل از کسب هر یک از این صور عقل هیولانی است. خب من کی انسان صاحب علوم عقلیه بدیهی میشه؟ و کی صاحب علوم عقلیه نظریه میشه. گفته میشه که مثل ابن سینا اینها اینچنین میگن، میگن که ما در وقتی که کلیات رو درک بکنیم، چون کلیات صور عقلیه هستن، صاحب صور عقلیه میشیم. کلیات اگه بدیهیه باشن، صور عقلیه بدیهیه نصیب ما میشه. اگر کلیات نظریه باشن، صور عقلیه نظریه نصیب ما میشه. در ابتدا میشیم بالملکه، بعد میشیم بالفعل. چه ما صور عقلیه یا بدیهیه رو به دست میاریم؟ ابن سینا میگه نمیدونیم، فقط میبینیم داریم. کی به دست آوردیم برامون روشن نیست، چی بهمون داده برامون روشن نیست، فقط به خودمون که مراجعه میکنیم میبینیم داریم. نظریات رو میفهمیم خودمون به دست آوردیم، با چه قیاسی به دست آوردیم. بدیهیات به ما القا میشه، به ما حفاظه میشه، بدونی که کسبی بکنیم، و خودمونم نمیدونیم چه وقتی بهمون عطا میشه و چه کسی بهمون عطا کرده. فقط وقتی ملاحظه میکنیم نفسمون رو میبینیم این معلومات توش هست. پس ما در ابتدا عقل هیولانی هستیم بنابر نظر مشا، بعد میشیم عقل بالملکه، تا اینجاش دست خودمون نیست. از این به بعدش دیگه به اختیار خود ماست که کسب کنیم علوم نظریه رو، علوم کلیه نظریه رو، و بشیم عقل بالفعل. این نظریه مشاه، نظریه مشاه که با این نظریه اینا بیان میکنن که در یه زمانی ما عقل هیولانی هستیم، در یه زمانی بالملکه، و زمانی هم اگر کسب علم کنیم عقل بالفعل. چی جوری میشه که ما کسب نظریات کنیم؟ مشا میگن باید متصل بشیم به عقل فعال. اینا چون تو عبارت آمده من دارم توضیح میدم، ناچارم توضیح بدم. مشا میگن اگر متصل به عقل فعال شدیم، صاحب عقل بالفعل میشیم. حکمت متعالیه میگه اگر متحد با عقل فعال شدیم، صاحب عقل بالفعل میشه. اون میگه متصل، این میگه متحد. حالا به این کاری نداریم، البته این دوتا با هم تفاوت دارن. اتحاد قوی تر از اتصاله. بعد بر اتحاد اشکالاتی میشه که ابن سینا هم اون اشکالاتو وارد کرده. اون اشکالات رو باید جواب بدیم تا حکمت متعالیه رو از حکمت متعالیه دفاع کرده باشیم. اینا فعلا مورد بحث ما نیستند، لذا من وارد این بحث نمیشم که فرق بین اتصال و اتحاد چیست. فقط اشارتاً عرض میکنم اتصال به این است که ما علوم او رو مشاهده کنیم، همونطور که در آینه عکسی رو مشاهده میکنیم، علوم رو هم در عقل فعال مشاهده کنیم. اما اتحاد به این است که ما از نظر وجودی درجه نفسیمون عالی بشه، به طوری که در مرتبه عقل فعال قرار بگیریم. اتحاد سخته، اتصال میشه گفت اتصال سخته، اتحاد سختر. اتصال هم سخته، ولی بالاخره اتصال ظاهراً امکانش بیشتر از اتحاده. صدرا میگه متحد با عقل فعال میشیم، مشا میگه متصل با عقل فعال میشیم. در اون صورت صور علمیه به ما افاضه میشه. حالا به مقدار اتصالمون، همه یه صور علمیه که در عقل فعال موجوده به ما داده نمیشه. به مقدار اتصالمون، به مقداری که زمینه رو فراهم کردیم، به ما از صور علمیه عقل فعال داده میشه. عقل فعال، عقل یه موجود عقلیه، موجود جسمانی نیست که محسوسات داشته باشه، متخیلات داشته باشه، او معقولات داره. و چون معلم عقلی کل انسان هاست، تمام معقولات رو باید داشته باشه تا بتونه تعلیم کنه به انسان ها، یعنی افاضه کنه. و هر انسانی که قابلیت علم به چیزی رو پیدا کرده، علم به اون چیز رو بهش عطا کنه. بنابراین او واجد تمام صبر عقلی هست، عقل فعال واجد تمام صبر عقلی هست. و به مناسبت زحمتی که ما میکشیم، یه دونه از این صبر رو یا چند تا رو که ما زمینش رو فراهم کردیم در اختیار ما میذاره. بنابر اتحادم همینه. اون تا ابن سینا میگه اگه تو متحد و به عقل فعال شدی، همه یه صبر باید در اختیارت قرار بگیره، چون اتحاد غیر اتصاله. تو با او یکی شدی، هرچی او داره تو واجد میشی، در حالی که این چنین نیست. ما یه صورت عقلیه رو کسب میکنیم، از خیلی صبر عقلیه دیگه غافلیم، یا نسبت به خیلی از صبر عقلیه دیگه جاهلیم. ایشون به این صورت اتحاد رد میکنه، ولی صدر با بیان خوبی ثابت میکنه که اتحاد هم هست. در این حال ما عالم به همه علوم عقل نمیشیم، به همون مقداری که متعهد شدیم به همون مقدار عالم میشیم. که هرچقدر اینا چون مورد بحث ما نیست، من فعلا درش وارد نمیشم. مباحث توی کتاب میاد، اونجا باید مطرح بشه. حالا عقل فعال رو گفتن دهمین عقل از اخول عشر است، که مشا معتقدن ما 10 تا عقل در جهان داریم غیر از عقل خودمون. اونا یه موجودات مستقل از ما هستن که بهشون میگیم عقول. 9 تاشون مدبر افلاکن، یکیشون مدبر عالم ماست. چون اونی که مدبر عالم ماست بهش میگه عقل فعال. البته همه عقول 10 گانه فعاله هستن، منتها رایج شده که این آخری رو میگیم عقل فعال، که این معلم عقلی ما هست، نه معلم حسی، معلم عقلی ماست. خود این فلاسفه تطبیق کردن، گفتن منظور از عقل فعال همون نیست که در لسان شریعت بهش جبرئیل میگویند. عقل فعال یعنی حضرت جبرئیل، و او مدبر علمی ماست، معلم علم عقلی ماست. حالا آیا این تطبیق درسته یا غلطه کاری نداریم، بالاخره این چنین گفتن. گفتن عقل فعال یعنی حضرت جبرئیل و او مدبر این عالم ماست، هم علم و عهده داره، هم عذاب بنی آدم رو، که البته اینو دیگه مشا نمیگن، که لسان شریعت هست که عذابها به توسط جبرئیل نازل میشه. عذابی که میخواد بر قومی نازل بشه، جبرئیل دخالت میکنه. و همین جهت هم هست که یهودی از جبرئیل بدشون میاد. به پیغمبر میگفتن کی بر تو وحی میاره؟ پیغمبر فرمودن که جبرئیل. گفتن نه، من به تو ایمان نمیاریم، اگه میکائیل یا اسرافیل بر تو وحی میآورد ما اونا رو دوست داریم، این جبرئیل مأمور عذاب دوستش نداریم. لذا به پیغمبر ایمان نیاوردن، به خاطر اینکه آورنده وحی ایشون جبرئیل بوده. البته خب اینو مشا نمیگن، توی لسان شریعت داریم که عذاب و توسط ایشون بود. خب عقل فعال عبارت شد از اون دهمین عقل، یا به تعبیر کلی که دیگه اصلا توش اختلاف نداشته باشیم، مدبر عالم ما یا مدبر علمی عالم ما. این میشه عقل فعال. رو میخواد جبریل میشه، میخواد هرچی باشه، بالاخره یه کسی تو این عالم هست که علوم عقلی رو در اختیار ما میذاره. اینطور نیست که ما بی‌واسطه از خدا بگیریم، خداوند حفاظه میکنه به موجوداتی، اون موجودات به ما حفاظه میکنه، اونا میشن واسطه در فیض، و فیض علم از طریق اونا میرسه. ما به اون میگیم عقل فعال. حالا میخواد جبریل باشه، میخواد هرچی. وقتی ما متحد میشیم، ببینید مرحوم سبزباری حکمت متعالیه رو داره، حکمت مشیایی نیست، لذا تعبیر به متصل نمیکنه، تعبیر به متحد میکنه. میگه نفس من وقتی متحد میشه به عقل فعال، به درجه عقل بالفعل میرسه. در اون هنگام است که من رو از حیوانات جدا میکنه. قبلش من حیوان بالفعلم، انسان بالقوه، می توانم اتحاد پیدا کنم و با اتحاد انسان بالفعل بشم. پس امتیاز ما به اون عقل بالفعل است که پیدا می کنیم، و عقل بالفعل با اتحاد و عقل فعال درست میشه. پس ما در صورتی می توانیم خودمون رو جدای از حیوانات فرض کنیم بالفعل که با عقل فعال متحد باشیم. اگر با عقل فعال متحد نباشیم، امتیاز از حیواناتمون بالقوه است. امتیاز داریم ولی بالقوه، امتیاز بالفعل نداریم. یعنی در واقع ما حیوانیم که می توانیم انسان شویم. صدرا معتقده که بسیاری از ماها حیوان بالفعل متولد میشیم، حیوان بالفعل هم میمیریم، هیچ وقت راهه انسانیت رو حس نمی کنیم تا چه برسه به این که انسان بشیم. خیلی از ماها ایشون معتقد این چنین اوحدی من الناس انسان میشوند. این نظر صدراست. وقت ایشون اینطور میگه، میگه اگر تونستی ملکی رو ببینی اون وقتی که عقل بالفعل شدی، چون صدرا معتقده تمام این علوم عقلیه ما به صورت جوهر، جوهر عقلی در عالم عقل موجوده، و جوهر عقلی یعنی ملائکه عقلی، چون ملائکه عقلی داریم، نفسی داریم، حسی داریم. ملائکه عقلی همون صور علمی هست. ایشون میگه صور علمیه کیف نیستن، صور علمیه در واقع جوهر عقلی هست، در عالم عقول موجودن. تو از دور اینا رو مشاهده میکنی میشه عالم. اگر تونستی بری اینها رو شخصشون رو ملاحظه کنی، ملکی رو ببینی بدون که به درجه عقل رسیدی. خب چه کسانی میتونن ملک ببینن؟ ظاهرا انبیا، اوصیا، بعضی از اولیا، اینا رو ایشون میگه انسانن، بقیه رو همه رو میگه حیوانن. حتی مشاع رو، بزرگان مشاع رو که تونستن صورت علمیه مفهومی به دست بیارن ولی با ملک تماسی نداشتن، میگه اینام حیوانند، اینام به درجه انسانیت نرسیدن، اینام هنوز عاقل نیستند، اینا در حد قوه، در حد وهمند. ولی مشا اینطور نیستن. مشا میگن اگه کلیاتو درک کردی به درجه عقل رسیدی، حتی اگه کلیات مفهومی رو، احتیاج به دیدن ملک نیست. صدرا میگه خیال من هم میتونه کلیاتو درک بکنه. مشا همشون با خیالشون کلیات رو درک کردن، عقلشون هنوز فعال نشده، اونها هنوز در مرتبه حیوانیتن. صدر این تصریح داره، یعنی کسانی که مرتبه شون مرتبه ملک نشه به نظر صدر انسان نیستن، ولی به نظر مشا چرا انسان. حالا مرحوم سبزواری تقریبا مبنای صدرا رو داره، میگه فصل اخیر انسان نفس ناطقش هست، اونم نفس ناطقهی که به درجه عقل بالفعل رسیده باشه و با عقل فعال متحد شده باشه. این چنین نفسی میتواند ممیز انسان از حیوان باشد، و الا نفس های معمولی که به این درجه نرسیدن تمیز بالفعل با حیوانات ندارن، تمیز بالقوه دارن. پس انسان ممتاز از حیوان است با داشتن این قوه که میتواند عاقل شود. اگر عاقل شد امتیازش میشه فعلی، اگر عاقل نشد امتیاز فعلی نداره. ظاهرا مرحوم سبزواری داره به اون اشاره میکنه، میگه عقل، میگه فصل اخیر انسان که دیگه جامع همه چی هست اون نفسه، ولی نفس انسانی معمولی که جامع همه چیز نیست. انسان کامل جامعه همه چیزه. پس تمام انواع در یا تمام فصول در این انسان جمع میشه، یعنی انسان کامل. در انسان غیر کامل همه چی جمع نیست، میتواند جمع باشد، یعنی بالقوه میتونه داشته باشه ولی الان نداره. پس بنابر نظر ایشون فصل اخیر که فصل الفصول نامیده میشه همون نفس انسانیست، منتها مشروط به این که به درجه بالفعل برسه، و برای رسیدن به درجه بالفعل مشروط به اینه که با عقل فعال متحد بشه. اتحاد با عقل فعال هم از کدم یعنی دیگه هم اتصال عقل فعال و اتحاد عقل فعال همه گفته شد و معلوم شد که بر مبنای مشا کدام نفس است که ممیزه. همه معتقدن که نفس انسان فصلشه، ناطق فصل منطقیه، فصل واقعی نفسه، منتها نفسی که متصل شود به عقل فعال یا نفسی که متحد شود. صدرا میگه متحد، مشا میگن متصل، لذا صدرا انسان شدن رو سخت‌تر میگیره تا مشا، مشا انسان شدن رو آسان‌تر میگیره. حالا اینا مهم نیست، مهم اینه که بالاخره نفسی که با عقل فعال مرتبطه میشه ممیز میشه. پس در این نفس مشا میگویند تمام فصول سابق جمعه، صدرا هم میگوید تمام فصول جمعه، به شرطی که اون نفس حاصل بشه. اون نفس اگر حاصل شد تمام فصول قبلی جمعه، پس فصل اخیر نامیده می شود فصل الفصول، به این اعتبار که همه فصول قبلی داشته. البته ظاهرا اینجا بحث منطقیه، این بحثایی که من عرض کردم بحث فلسفی بود. در بحث منطقی راحت تر میشه گفت فصل اخیر انسان نفسشه دیگه. این شرایطی که صدرا گذاشته این شرایطی اعتبار نمیشه، حتی شرایط مشروع هم شاید اعتبار نشه. بالاخره همین نفس صرف این که قوه دارد که این کارها رو انجام بدهد، به درجه بالفعل برسد و عقل فعال متحد شود، همین ممیز انسان است از حیوانات، چون حیوانات همین هم ندارن، همین ممیزه. بنابراین همه انسان ها این ممیزه دارن، نفس همه شون هم میشه فصل اخیرشون، منتها واجد همه چیز دیگه نمیتونه باشه. در صورتی واجد همه چیز است که بتواند همه اون معلومات رو در خودش بیاره، نه تنها فقط علم به این معلومات پیدا کنه، بلکه واجد معلومات بشه. واجد معلومات بشه یعنی از نظر درجه مثل اونها بشه، به قوت اونها بشه. در چنین حالتی این میشه فصل اخیر. فصل فصول بودنش یه خود سخته، ولی فصل اخیر بودنش آسونه. نمیتونستم همه مطالب رو عرض بکنم، شاید این مقدارش ناقص گذاشتم، در جای خودش انشالله خیلی از مباحث گفته میشه. صفحه 27 سطر 9 و فصله الاخیر فصل الفصول قطعی. ضمیر فصله به آدم برمیگرده، بنابراین همه انسان ها این فصل اخیر رو دارن، چون مراد از آدم در اینجا حضرت آدم نیست. اگر فقط مراد حضرت آدم بود معلوم بود که انسان کامل رو داره مطرح میکنه، ولی مرادش مطلق انسان هاست، نه فقط حضرت آدم، آدم نوعی مرادشه، یعنی همه انسان ها. پس همه انسان ها این نفسی رو که ممیزه و فصلشونه دارن. و فصله الاخیر الحقیقی نه منطقی، و هو العقل بالفعل. فصل اخیر عقل بالفعل، عقلی است که به درجه فعلیت رسیده باشه. کی بالفعل میشه؟ هل متحد بالعقل الفعال؟ اگر متحد با عقل فعال شد میشه بالفعل، قبلش هیولانی یا بالملک است. این فصل اخیری که عبارت از نفس ناطقه انسانی است و با عقل فعال متحد شده، فصل الفصول قطعی. فصل الفصول گاهی شنیده، گاهی میشه نبیش، قطعی یعنی قطعیه، گاهی او را فصل الفصول میشه نبی، گاهی بهش میگن فصل اخیر، گاهی هم بهش میگن فصل الفصول. یعنی وقتی به گوش ما اسمش میاد، گاهی فصل اخیر به گوش ما میاد، گاهی فصل الفصول به گوش ما میاد. تعی یعنی تسمع، تفسیر کرده بدون آوردن کلمه ای، قطعی ای تسمع، ای را انداخته. و این رایجه که گاهی تفسیر میکنن فعلی رو یا شعی رو بدون اینکه ای رو بیارن، ای رو در تقدیر میگیرن. اینجا ایشون این کاری کرده و در بسیاری از جاها این کارو بعدن هم میکنه. بعضی تفسیرها رو دیدید مثل تفسیر شبر، اینا به صورت مزدی نوشته میشه. خب اگر بخواد فعلی رو بیاره پسرش ای یا کلمه یعنی رو بیاره، توی یه صفحه مثلا 30 بار 40 بار باید کلمه ای رو بیاره. اینا رو نوعا میبینید ای رو حذف میکنه. فسر اون قسمت از آیه تفسیر آیه رو میارن، کلمه ای رو نمیارن، چون میترسن تکرار بشه و زیاد تکرار بشه از عبارت از سکه میفته، از اون حالت خاص میفته، یه عبارت مثلا مستهجنی میشه، ازا سعی میکنن نیارن. حالا ایشون بدون این که تکرار باشه این کارو کرده، ای رو حذف کرده. در اون جمله بعدم و ما کلیون، یعنی ای کلیون، اونجا هم ای در تقدیره. عرض میکنم از این چیزا زیاد توی کلمات بزرگان هست. خب من در بین مطلب تمام شد، در بین توضیحاتی که میدادم گاهی میگفتم نفس انسانی، گاهی میگفتم قوه ناطقه، قوه عاقله یا نفس ناطقه. این قید ناطقه یا تطبیق نفس بر قوه عاقله اینم توضیح میخواد. نفس همونطور که قبل نفس کردیم دارای مراتب معدنی، نباتی، حیوانی و انسانی هست. مرتبه معدنی انسان ممیز انسان نیست. البته همونطور که قبلا گفتم لابشرطیتش ممیز هست، ولی ممیز نیست. نفس معدنی رو، نفس که نمیگیم، صورت معدنی رو جمادات هم دارن، نباتات هم دارن، حیوانات هم دارن. همچنین انسان دارای نفس نباتیه، چون قوه قاضیه و نامیه و مولده داره. منتها نفسش همونطور که اشاره کردم لابشرطه، برخلاف نباتات که نفسشون به شرط لاست. این لابشرط و به شرط لایت ممیز هست، ولی باز هم در واقع میشه گفت این نفس نباتی ممیز نیست، چون نفس نباتی رو همه دارند، از نبات به بالا همه دارند. نبات داره، حیوان داره، انسان داره، برای جمادات نداره. نفس حیوانی هم ممیز انسان نیست. درست نفس حیوانی با نفس حیوان فرق میکنه، نفس حیوانی انسان لا به شرط، نفس حیوان به شرط لاس، ولی در واقع از نظر مرتبه نفس انسان اون بخش حیوانیش با نفس حیوان تقریبا یکیه. پس اینم ممیز نیست، هم حیوان نفس حیوانی داره هم انسان نفس حیوانی داره. اونی که ممیزه مرتبه عالی نفس انسانی یعنی قوه عاقلشه، که ازش تعبیر به نفس ناطقه میشه، گاهی هم تعبیر به قوه عاقله میشه، گاهی هم میگیم نفس انسانی. منظور از نفس انسانی اون مرتبه عالی نفسه، اونی که ممیزه، بقیهشون ممیز نیستن. اگرچه عرض کردم لابشرطیتشون ممیز هست، ولی اون لابشرطیتشون هم به برکت اینه که اون قوه عاقله رو داره. اگر قوه عاقله رو نداشت میشد نفس حیوانی به شرط لا یا نفس نباتی به شرط لا. چون اون قوه عاقله پشتش هست بهش میگیم که نفس به شرط، نفس لابشرط. پس مهم در تمیز انسان از حیوان اون مرتبه عالی نفسه، که ازش تعبیر به قوه عاقله، نفس ناطقه و نفس انسانی می شود. اون ممیزه، ولی صرف نفس انسان ممیز نیست، اون مرتبه عالیش ممیزه، که حیوان اون مرتبه عالی رو نداره، ولی بقیه مرتبه داره. ازا گاهی از آقا شما ملاحظه می کنید که در وقتی می خوان ممیز درست کنن نمیگن نفس، میگن نفس انسانی یا میگن نفس ناطقه، یا حتی گاهی تعبیر به قوه عاقله میشه که قوه عاقله ممیزه. در اینجا هم مراد از فصل فصل اخیر حقیقی که نفس انسانه، مراد همون قوه ناطقه است یا همون قوه عاقله است که من گاهی از اوقاتم تعبیر به قوه عاقله میکردم. اونه که به عقل فعال متحد میشه. نفس حیوانی و نباتی که کار هضم و احساس و اینا رو داره که به عقل فعال کاری نداره، اونا به عقل فعال متحد میشن. این مرتبه عالی نفس که قوه عاقله است به عقل فعال متحد میشه و همین ممیز انسانه. پس نفس انسانی ممیزه با قید انسانی، که توجه میکنید یعنی مراتب پایین را لا به شرط دارد اولا، و علاوه بر این مرتبه عالی را هم دارد ثانیا. این چنین نفسی ممیز انسانه، ولی صرف نفس انسان کافی نیست، هم باید لا به شرط باشد مراتب پایینش، هم باید اون مرتبه عالی رو داشته باشه. و چون مرتبه عالی رو داشت، اگر مرتبه عالی رو داشت مادون لا به شرطن، دیگه قید لا به شرط رو نمیاریم، شرط اول رو حذفش میکنیم، میگیم که نفس انسانی به شرط این که اون قوه عاقلش رو، نفس به شرطی که قوه عاقله داشته باشه ممیز انسانه، دیگه نمیگیم به شرطی که لا به شرط باشه، چون اگه اون قوه عاقله رو داشت در مراتب پایین حتما لا به شرط هست. پس اینطور میگیم نفس انسان که ممیز انسانه و فصل انسانه، میتونید بگید نفس انسانی است، میتونید بگید قوه عاقله است. این فصل اخیر انسانه، این فصل اخیر این نوع انسانه که عرض کردیم فصل الفصول بهش گفته میشه. خب این بحث تمام شد، وارد فصل بعدی میشیم. الفصل، مراد از الفصل فصلی که عنوان یک بحث نیست، مراد از فصل فصل منطقیه. الفصل والعرض الخاص والعام، یعنی سه تا بحث میخوام تو این مطرح کنیم، یکی درباره فصل منطقی، یکی عرض خاص، یکی عرض عام. در واقع دو تا بحثه، یکی درباره فصل، یکی درباره عرض. بعدن عرض رو دو قسمش میکنیم، عام و خاص. پس در واقع دو بحث داریم، نه سه بحث. اینطور نیست که بحث کنیم در فصل و عرض خاص و عرض عام، بلکه بحث میکنیم در فصل و عرض. بعد عرض رو تقسیم میکنیم به دو قسم، عام و خاص. اون وقت اون بحث ثنائی ما میشه بحث ثلاثی، بحثی که دو تا بود میشه سه تا. بحث داشتیم در فصل و عرض، حالا بحث داریم در فصل و عرض خاص و عرض عام. به این اعتباره که مرحوم سبزواری در عنوان سه تا رو آورده، هم فصل رو گفته، هم عرض خاص رو گفته، هم عرض عام. وقتی میخواد وارد میشه اول فصل رو میگه، بعد عرض رو میگه، بعدن عرض رو دو قسمش میکنه. از اول سه بحث نداره، از اول دو بحث داره، یکی بحث در فصل، یکی بحث در عرض. بعدن عرض دو قسم میکنه، چون بعدن عرض دو قسم میشه، به فصلم که چه قسم زمینی میشه مجموعاً میشه سه تا، عنوان رو از اول سه تا قرار داده. فصل رو ابتدا تعریف میکنه، بعد تقسیم میکنه، بعد همون تعریف رو برای عرض میاره، منتها یک کلمه رو برمیداره، یک کلمه از اون تعریف رو برمیداره، به جاش یه چیزی دیگه میذاره، میگه این تعریف تا حالا تعریف فصل بود، با این تبدیلی که من انجام دادم، با این تعویضی که من انجام دادم، این تعریف عیناً شد تعریف برای عرض. کلی که دارم تعریف میکنم فصل رو، کلی که در جواب این سوال واقع شود، یعنی در جواب ایو شیء فی جوهره واقع شود، فصل است. ما به یک امری برخورد میکنیم، به یک چیز، مثلا انسان یا درخت، هر چیزی. از شخص میپرسیم ایو شیء فی جوهره، ضمیر جوهره برمیگرده به همون امری که باش برخورد کردیم، مثل انسان، مثل حیوان، مثل نبات. این در جواب یه چیزی میاره، اون کسی که ما ازش سوال کردیم در جواب یه چیزی میاره، یه کلی در جواب ذکر میکنه، اون کلی میشه فصل، میشه فصل منطقی. پس آن چه که، اون کلی که در جواب این سوال واقع میشود، در جواب این سوال که میگوید ایش این فی جوهره، اون کلی فصله. ایاشه این فی جوهره یعنی چی؟ کلمه فی نشون میده که کل این شیء رو که برخورد کردیم سوال نمی کنیم، چیزی از او را، بخشی از او رو داریم سوال می کنیم، چون عیاش این فی جوهر، فی نشون میده که در جوهر این شیء چیزی وجود دارد که ما از اون چیز داریم سوال می کنیم. پس همه جوهر رو سوال نمی کنیم، همه جوهر رو سوال کنیم نو در جواب میاد. ما از چیزی که در جوهر این شخصه داریم سوال میکنیم. جوهر در اینجا به معنی ذاته، ایو شیئن فی ذاتهی، یعنی این شیئی که الان من میبینم اگه ذاتش رو تحلیل کنی چه چیزی در این ذات میبینی که این ذات رو ممتاز کرده از بقیه، در این ذات میبینی، یعنی جزءشه، اون میشه فصل. پس میدونید که جزء ذاته، جزء بهش میگین ذاتی، نوع رو جزء ذات نمیدونیم، خود ذات میدونیم، اما پس جزء ذاته. به این نوع اشاره میکنیم، میگیم عیاش این فی جوهره، یعنی عیاش این فی ذاته، عیاش این فی نوعه، عیاش این فی ماهیته. لازم میکنه این تموم بشه. تا اینجا روشن شد که عیاش این فی جوهره یعنی عیاش این فی ذاته. بعد جوابی که اون شخص مقابل میده کلیست که ما اسمشو میذاریم فصل. به انسان نگاه میکنه میگه عیاش این فی جوهره، نمیگیم حیوانو، چون داره از یه شیئی که در جوهر این موجود به تنهایی هست سوال میکنه. اگه بگم حیوانون که در جوهر این هم هست، در جوهر دیگران هم هست، در ذات این هم هست، در ذات اون هم هست، با کلمه عیه داره سوال میکنه، میخواد جدا کنه این از بقیه. من نمیتونم حیوانون رو در جواب بیارم، چون حیوان در جوهر این هم هست، در جوهر اون هم هست. عیه شو این فی جوهر هی، یعنی جوهر این، من میخوام ببینم در جوهر این کیه، نه در جوهر این و بقیه. بنابراین سوال از فصله، نمیتونه حیوانو در جواب قرار بده، باید ناطقو در جواب قرار بده. چون سوال از چیزی که در ذات هست شده، به جاش جواب میده ناطق. اگر گفته بود عیاش این فی عرضه، اونجا دیگه فصل در جواب قرار نمیده، عارضه در جواب قرار میده، که آره یا عارضه خاص بود یا عارضه، که اون بعدا بحث میشه. ببینید همون تعریف عیاش این فی جوهره رو برداشتیم، به جای کلمه جوهر عرض گذاشتیم، این تعریف مناسب شد برای آرز. همین تعریفی که تعریف پس بود تعریف آرز هم شد. به همین جهت اول عرض کردم که تعریف جوهر و عرض با یک کلمه فرق عوض میشه، با یک کلمه عوض میشه. جوهر رو بردارید به جاش عرض بذارید، تعریفی که مال پس بود مال عرض میشه. خب تا اینجا مطلب روشنه، تعریف شد اصل که عبارت هست از کلی که در جواب که این سوالی باقی می شود. حالا چرا من عرض کردم که فی جوهره رو در اینجا بنده فی ذاته بگیرید؟ جوهر به معانی مختلف میاد، یکی از معانی ذاته، جوهرشه یعنی ذاتشه. یه وقتا میگیم جوهرشه در مقابل عرض، جوهر یعنی عرض مقابل عرض، یعنی اونی که اگر بخواد در خارج موجود بشه لافی موضوع موجود بشه، این بهش میگیم جوهر، که مستقل در خارج موجود میشه، لازم نیست متکی باشه. این رنگ باید متکی به دیوار باشه، ولی خود دیوار متکی به چیزی لازم نیست باشه، اون میشه جوهری میشه عرض. خب حالا چرا ما گفتیم، چرا ما در اینجا جوهر به معنی جوهر اصطلاحی نگرفتیم، به معنی ذات گرفتیم؟ جوهر البته اینم اشاره کنم که معانی مختلف داره. فخر رازی بیان میکنه در مباحث مشرقیه که جوهر 5 تا معنا داره. حال معلوم به 2 تا اشاره کردم، یکی جوهر در مقابل عرض، یکی هم جوهر به معنی ذات، که ما در فارسی میگیم جوهره، میگیم جوهره این آدم خوبه، یعنی ذاتش خوبه. این جوهره هم که ما در فارسی میگیم به همون معنی ذات. خب چرا من در اینجا جوهر به معنی ذات گرفتم و عیاش این فی جوهره رو به معنی عیاش این فی ذاته قرار دادم؟ فصل اختصاص به جوهر اصطلاحی نداره، بلکه عرض هم فصل دارد، منتها همونطور که در جای خودش خوندید، فصل عرض فصل اصطلاحی نیست. من اینو حالا یه توضیح مختصری عرض بکنم، هرچند خارج از بحث میشه ولی مفیده. موجودات به دو قسم تقسیم میشن، یکی مجرد یکی مادی. مادی هم به دو قسم تقسیم میشه، یکی جوهر یکی عرض. جوهر هم به دو قسم تقسیم میشه، بسیط و مرکب. جوهر مجرد یا موجود مجرد جنس و فصل نداره، بلکه مابل اشتراک و مابل امتیاز داره. ما از مابل اشتراکش جنس میگیریم، از مابل امتیازش فصل میگیریم، جنس و فصل براش میسازیم، مرکبش میکنیم از جنس و فصل. عقول میگن جنس و فصل نداره. الهال اینطوری گفته میشه، گفته میشه عقول جنس و فصل ندارن، نوعشون منحصر در فرده، جنسی براشون نیست، جنسشون مابل اشتراکشونه، ما اسمشو جنس میذاریم. چون جنس باید مشترک باشد بین این و بقیه، این عقل هیچ مابل اشتراکی با بقیه نداره جز در اسم عقل، و الا خودش یه نوع مستقله، اونم یه نوع مستقل. گفته میشه هر نوعی هم یه فرد بیشتر نداره، یعنی اینطور نیست که دو تا فرد داشته باشیم که مابل اشتراک داشته باشن، بلکه ما عرض شدم از مابل اشتراک یعنی مابل اشتراک عقل با نفس جنس میگیریم، از مابل امتیازشون فصل میگیریم. اینا شاید در آینده بیشتر بحث بشه، من توضیح بیشتری بدم. اما عرض، عرض هم یکی از سه تا موجود شد، سه تا موجود داشتیم دیگه، موجود مجرد، جوهر مادی، عرض. موجود مجرد که عرض کردیم جنس و فصل نداریم، جنس و فصلشون میسازیم. عرض هم همینطوره، عرض هم در خارج ماده و صورت نداره، در خارج ماده و صورت نداره، بنابراین در ذهن هم جنس و فصل حقیقی نداره، چون جنس و فصل از ماده و صورت میگیره. وقتی این عرض در خارج ماده و صورت نداشت، عقل هم همینطوره، عقل هم در خارج ماده و صورت نداره، به همین جد جنس و فصل تو ذهن نداره. ما از مابل اشتراکش جنس میگیریم، از مابل امتیازش فصل. عرض هم همینطوره، در خارج ماده و صورت نداره، چون در خارج بسیط ما ماده و صورت نداره، جنس و فصل حقیقی هم نداره، جنس و فصل اونم از مابل اشتراک و مابل امتیاز میگیره. فقط جوهر مادیه، این جوهر مادی در خارج ماده و صورت داره و در ذهن هم جنس و فصل داره. جنس و فصل حقیقی مال جوهر مادیه، مال عرض نیست. ولی در این حال برای عرض ما فصل قائل هستیم، به همین بیانی که دارم میگه، ما برای عرض قائل به فصلیم، برای مجرد قائل به فصلیم، برای مادی هم قائل به فصلیم، همه اینها فصل دارن. درباره فصل عرض اگر سوال کنیم چی میگیم؟ بازم میگیم اگه شو این پی جوهره، پس جوهر در اینجا نمیتونه من اصطلاحی باشه، اگه من اصطلاحی باشه در برای عرض به کار نمیره، اینجا باید من ذات باشه. اگه شو این پی ذاته، یعنی ذاتیات این عرض رو بگو چیه. پس چه درباره جوهر سوال کنیم، چه درباره عرض سوال کنیم، اگر سوال ما از پس باشه، اگه شو این پی جوهره میاد. و اگر این جوهر به من اصطلاحی بود، در وقت سوال از عرض نمیتونیم بیاریمش، در وقت سوال از جوهر فقط میابردیمش، در حالی که ما در وقت سوال از جوهر عرض هر دو این سوال میاریم که ایش این پی جوهره. معلوم میشه مراد از جوهر ذاته، مراد از جوهر جوهر اصطلاحی نیست. عرض کردم البته ما برای عرض فصل اونچنانی قائل نیستیم، ولی همون فصلی قائلیم، همون فصلی که قائلیم ازش وقتی میخوام سوال کنیم اینطوری سوال میکنیم، نمیگیم ایش این فی عرضه، ایش این فی جوهره، این فی ذاته. خلاصه ما فصل رو امر ذاتی میدونیم، نمر عارضی. لذا وقتی سوال میکنیم از ذاتی شی سوال میکنیم، از جوهر یعنی ذاتی شی. اگر از عرض سوال کردیم یعنی عارض شی، اگر از جوهر سوال کردیم یعنی ذاتی شی. پس جوهر در اینجا معنی ذاته. و ما کلیون، ما کنایه از کلیه، لذا مرحوم سبزواری تفسیرش میکنه به کلیون بدون اینکه کلمه ای رو بیاره. عبارت اینطوره: و ما ای کلیون، هر کلی که یقالو و یهملو، عطف میگیره بر یهملو رو بر یقالو، عطف تفسیر میگیره تا بفهماند که یقالو در اینجا منو یهملو است. ممکنم از عطف و عطف معمولی قرار بودین، عطف تفسیر قرار ندید، یعنی یقاله رو معنی یقاله بگیرید، یهملو جدا بگیرید، بگید گفته می شود و هم می شود، هم گفته می شود، هم هم می شود، چون فصل شما حملش می کنید. ببینید چطوری هم می کنید. وقتی من از این سوال می کنم ایش این فی جوهر حاضر انسان، چی میگه؟ میگه ناطقون. حملی تو کار نیست. ولی ناطقون یعنی چی؟ یعنی هو ناطقون، یا الشیء الذی فی جوهره هو ناطق، داره هم میکنه، منتها موضوع رو ذکر نمیکنه، حذف میکنه. ولی در واقع اون مجیب داره یه جمله جواب من میده، نه یه مفرد. وقتی میگه ناطقون، ناطقون تنها جواب من نیست، هو ناطقون جواب منه. پس در واقع داره هم میکنه، منتها بدون اینکه موضوع این محمول رو ذکر بکنه. پس همیشه در جواب یه جمله میاد، منتها این جمله گاهی از اوقات موضوعش هست میشه، ما فکر میکنیم مفرد آورده. پس فصل همیشه توی جواب مجیب حمل میشه. پس یهمل هم درسته، یقال و یهمل هم درسته. هم میتونید بگید حمل میشه، هم میتونید بگید گفته میشه، ولی به صورت حمل گفته میشه. پس و یهمل میتونید عطف تفسیر بگید، میتونید عطف معمولی بگید. و ما یعنی کلی که در جواب ای شیء فی جوهر شیء گفته می شود هو الفصل، فصل است. من ضمیر آوردم، ایشون شیء آورد، این شیئی که بعد از جوهر آمده غیر از شیئی است که قبل از جوهر آمده. شیئی که بعد از جوهر آمده نوعه، اون شیئی که قبل از جوهر آمده کنایه از فصله. چه فصلی در ذات این نوع هست؟ اینطور میشه دیگه عبارت، چه فصلی در ذات این نوع هست؟ پس این دوتا شیئی که توی عبارت آمده یکی نیستند. اگه یکی بودن مرحوم سبزواری ضمیر میابرد. ایا شیئن فی جوهر مثلا شیئ دیگری که نوعه، ما به جای اشی نوع رو میذاریم یا ضمیر راجب نوع رو میذاریم. سوال اینه در جوهر و ذات این شی چه چیزی هست، یعنی چه ذاتی هست، در ذات چی هست، نه در عرض چی هست. وقتی سوال میکنه که در ذات چیه، معلوم میشه از ذاتی داره سوال میکنه. بنابراین وقتی هم در جواب میارم باید ذاتی بیارم، منتها نه ذاتی که حیوان است، چون این در جوهر این نوع هست، در جوهر نوعهای دیگه هم هست، بلکه باید ذاتی بیارم که تو جوهر اینه و اون فصله. ما یقال فی جواب کذا هو الفصل، کلی که در جواب چنین سوالی گفته می شود فصل است. یا بنی، این یا بنی برای تکمیل شی آورده شده، بنی تسخیر ابنه، تسخیرم همیشه برای تحقیر نیست، گاهی برای ترحم و اظهار لطف. اینجا این چنینه، نمی خواد بگه شماها بچه اید، بنی یعنی بچه کوچیک، کودک، گاهی به من کودک نیست، گاهی برای ترحم میاد و میخواد اظهار لطف کنه، یعنی با ملاطفت میخواد حرف بزنه، میگه بنی. میبینید گاهی از اوقات مردی به پسرش که اونم مرد شده داره نصیحت میکنه، ولی خطاب که میکنه میگه یا بنی. این یعنی اظهار ملاطفت، نه اظهار این که تو کوچیکی سنت کمه. اینجا هم همینطوره، ایشون با خوانندگان میخواد اظهار ملاطفت کنه، تعبیر به یابونه میکنه. خب از فی شرک القریب تقسیم فصل شروع میکنه که باید بذاریمش برای جلسه آینده ان شاء الله.